بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه قبل این مقداری آخر جلسه رم از موضوع به یه معنا بیرون رفتیم، هرچند به یه معنای لزوما بیرون نرفتیم. جلسه قبل تقریبا این مقاله فطرت رو من به انتها رسوندم و اگه یادتون باشه من اول این بحث، یعنی داشتم دستبندی بحثا رو که میگفتم عرض کردم که عرض کردم که اشکال این بحث کتاب خود من توی بحث علم دینی تو قسمت علمش این است که علوم انسانی رو خیلی جدی نگرفتم. توی بحث علوم انسانی اگه یادتون باشه من گفتم که یه سگانه پوزیتیویستی و تفسیری و ساختارگرا رو مطرح کردم و گفتم که در واقع این مقاله فطرت من بیشتر ناظر به اون فضای تفسیریه. برای بحث ساختارگرا بحثی که ارائه داده باشم یه بحث فقط چند 7-8 سال قبل توی انجمن حکمت تهران، اونجا در واقع این ایده رو مطرح کردم خیلی تلگرافی، فکر کنم اون جلسه قبلم یه اشاره کردم که کلاس شما که به نظرم میرسه اون بحث علامه طباطبایی اصالت جامعه علاوه بر اصالت فرد اون بحث تنه میزنه بحث ساختارگراها. اشاره کردم یا نکردم سر کلاس شما این رو؟ شما یادتون نیست؟
به نظرم اشاره
کردم. بله، در حد اگر اشاره کردم در حد همون بحثی که اونجا گفتم، یعنی فعلا خیلی بی‌چیزی نیست. منتها یه مطلبی است که چند وقتی درگیرم کرده، اینم اصطلاحاً بلند بلند فکر میکنم این مطلب که دارم میگم خودم احساس این است که ظرفیت این رساله داره. احیانا اگه کسی بخواد رساله برداره، این موضوع که این جلسه میخوام مطرح کنم به نظر خودم ظرفیت این رساله داره، بلکه ظرفیت یک پژوهش دراز مدت داره از جنس این بحث فطرت. یعنی اگه من ادعام که فطرت یه فطرت با این توضیحی که من دادم ناظر بحث اعتباریات یه طرف با ما رو وارد دعوای جدی با فضای تفسیری ها میکنه، این بحث که الان مطرح میکنم به نظر ما رو وارد دعوای جدی با، یعنی وارد گفتگوی جدی با فضای فرانسوی و ساختارگرایی ها میکنه و توی بحثای حکومت و سیاست هم بسیار برداشتم اینه که مؤثره، که حالا شاید اصلا اینو میگفتم بعد اون بحث جلسه استیتی که جلسه قبل میگفتم این داشت اون بحث بیشتر تو جایگاهش قرار میگرفت. اونم این است که مسیر رو من الان معکوس میرم که در واقع حالا چیز بشه، صرفا نتیجه بحث رو نگم، یه مقداری ماهیگیری هم یاد بدم، یعنی که بگم که من چجوری به این ایده رسیدم، خب معکوسش رو برم در واقع که خود حرف شاید بهتر درگیر بگم حرفی که در واقع اصل حرفی که میتونم اول بگم اول بگم فکر کنم این موضوع شاید خیلی ساده بشه. اونم اینه که من توی ذهن خود من این است که اصول دین اصول دینه. یعنی چه اصول دین اصول دینه؟ یعنی این که ما اصول دین چیه؟ توحید و این طرف نبوته که امتدادش امامته، اصلش هم این هست دیگه، معاده که ما عدلم عملا به یه معنا با معاد داریم میفهمیم. یه بار مواجهه ما با اصول دین این است که یه بحث اعتقادیه که خلاصه باید وارد دین بشیم و این ابن تیمیه جمله‌ای داره توی فضای ضد عقلیش، ولی دیدم که این حرف همه متدینینه. اونم چیه؟ ایشون نظرش اینه، میگه که عقل به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که ما رو وارد دین کنه. وقتی وارد دین کرد تعطیلش کن بذار کنار دیگه برو تو دین. گفتم خیلی از ما انگار مواجهه با دین اینه، یعنی عقل توحید نماینده خب خوبه واردی شد ما دین داریم دیگه، خب دیگه چیکار داریم با توحید نماینده ما؟ یه بار این ذهنیت، یه بار ذهنیت نه اصول دین، یعنی همه بحثا رو این سوار میشه، یعنی در قبال این فضای رایج که به شدت میگن که همه چیز رو فلسفه سوار کنیم، فلسفه هم مشخصا منظورشون فلسفه صدرایی و اینجور چیزها، من میگم اگه بخوام همه چیز رو چیز سوار کنیم باید اصول دین سوار کنیم. اصول دین این نکته رو من پرانتز باز شدم بگم، اون نکته که در واقع همیشه الان اصرار دارم روی فلسفه سوار شدم، من نقدش رو گفتم برای شما نگفتم؟ ببینید اینه حالا چون با بحث ما خیلی مرتبط میشه، چون اصلا در واقع یکی از بحث‌های مهم ما شما مخصوصا رشته شما فلسفه علوم اجتماعیه این است که ما میخوایم علم دینی رقم بزنیم، بنیان این رو چی باید بذاریم؟ درسته؟ یه مسئله که بعد شما مرد میشه الان به شدت همه ذهنی فکر است که بنیانش رو فلسفه بذاریم. چرا؟ چون فرقی بنیانش رو فلسفه گذاشتن. از جملات بسیار غلط شهید صدر که نمیدونم امام موسی صدر یا محمد باقر صدره، من خودم این جمله رو ندیدم، ولی آقای بوشهری چندین بار تو خطبه نماز جمعه با افتخار این جمله ایشون یاد کرده و میگه جملات قطعا غلط از نظر من. ایشون گفته بوده که من خودم میگم این جمله رو ندیدم، ولی ایشون بارها آقای بوشهری چندین بار توی سخنرانی تو خطبه نماز جمعه چندین بار بیش از یک بار من خودم شنیدم مستقیم که با خیلی بابا چرچه از شهید صدر نقل کرده، نگفت کدوم صدر، اما گفت شهید صدر میگه که انتشر الهدا حیث انتشر الظلال، هدایت مسیر درست از همون جوری بحث پیدا میکنه که گمراهی بحث پیدا میکنه. من قطعا با این جمله مخالفم، یعنی اتفاقا تمام دعوای ما توی داد این است که انتشر الهدا لا من حیث انتشر الظلال، یعنی اساسا شما اگر میخواد مسیر هدایت رو تو جهان گسترش بدید نباید راهی اهل زلالت مسیرش رو دارن گسترش میدن.
اون از راه مکر و فریب خودش،
حالا این تیکه مکر و فریبش مد نظر اون جمله‌ایش نبوده، منظورش بیشتر استفاده از ابزارها، استفاده از وسایل، استفاده اینجور چیزها منظور بوده. یعنی مثلا اگر اون از این خیلی سادهش دیگه مثلا از تلویزیون استفاده میکنن شما حتما باید استفاده کنید، منتها اصل استدلال من به نظرم قبول ندارم. این حرف ایشون به شدت تو ذهن همه هست، ولی که حالا شما میگید بخواد اشکال بگید مکر، یکیش همینه که میگن غرب روی فلسفه سوار شده ما هم باید روی فلسفه سوار شیم. سوال من اینه که چرا غرب روی فلسفه سوار شده؟ اگه چراشو درک کنیم ما هم باید روی فلسفه سوار شیم یا نه؟ تو این چرایش هم کجا خیلی توجه من خیلی جلب شد، یه رساله ساعت 4 بود توی حوزه یکی از اساتید معروف فلسفه که تذکر کنم آقای پارسانی و آقای یزدمنو نیست، چون این دو تا خیلی ذهن ها میره به سمتشون، خب این دو نفر نبودن، چون این دو نفر به نظرم این متوجه نکته هستن، ولی از معروف فلسفه است که خیلی اجتماعیه. ایشون بود و عنوان رساله راهنما بود، عنوان رساله این بودش که مثلا عبارت اینجور چیزی، تأثیر فلسفه اسلامی در پیشرفت دانش ها یا مثلا در دوره تمدن اسلامی، یه همچی چیز، یعنی خلاص فلسفه اسلامی چجوری تونست پشتوانه دانش ها تو تمدن اسلامی قرار بگیره و در واقع این تعبیر امتداد فلسفه توی اونجا چه رخ داد، مسئلهش این بود. خب برای من خیلی مسئله جالبی بود، یعنی من غالبا رساله قبول نمیکنم، داوری هم قبول نمیکنم مثلا از حوزه دلایلی. اون اومد گفتم خب خوبه باش قبول، رفتم خوندم اصلا اعصابم به شدت خورد شد تو جلسه دفاعی، دعوامون شد، دعوایی که من قهر کردم بلند شدم اومدم بیرون، تا این حد دعوا تند شد که من گفتم شما مسخره کردید تبرو، با این تعبیرم گفتم دعوا شد، من همه مسخره کردید. چرا؟ یعنی اون کاری که اینا کردن تو رساله چی بود؟ این بودش که این برداشته بود، این دانشجو برداشته بود مثلا هر تو نجوم، تو طب، تو جاهای مختلف علوم تمدن اسلامی یه دانشمندی دیدگاه توحیدی حرفی مطرح کرده بود، گاهی اینا که تاثیر فلسفه است، توحید تو فلسفه اسلامی مطرح شده چیزه. بعد اونجا همونجا من اشکال گرفتم از مثال، گفتم شما ابو ریحان اسم بردی، ابو ریحان نه میشناسید، ابو ریحان بلد تاریخی آدم ضد فلسفیه، با ابن سینا بحثای شدیدی داره و اصلا فلسفه رو با جاش منکره، تیپ ضد فلسفه شدید داره. گفتم ابو ریحان شما که تحت تاثیر فلسفه، ابو ریحان اصلا یک کم کتابشو بخونید داد میزنه این آدم که ضد فلسفه است. بعد اونجا این نکته توجهم جلب کرد، بعد اون نکته که قابل مبنا کجاست؟ ببینید به نظر من عموم تمدن ها، مطمئن عموم تمدن ها کار نکرین حدثه، ولی تو تمدن اسلامی مطمئن هم عموم تمدن های ما قبل تمدن مدرن همه شون حول یک دین شکل گرفتند. حالا گفتن تو قبل اصرار نمی کنم، شما مثلا تمدن روم هم برگم مثلا نقض بیاریم، من نمی دونم اون رو، ولی احساسم این هست همچنان، یا مثلا دیوان مستان بگن خلافه یکی دو مثال نقض داره، ولی حالا میگفتم نمیخوام اون اصرار کنم، لااقل تو خود اسلام اصرار کنم و اونجا این تمدن غرب شروع شد. ببینید خود تمدن غرب از رنسانس میدونن دیگه، رنسانس چه واقعی مهمی رخ داد؟ این بودش که تا قبل از رنسانس دین وسط میدان بود، از رنسانس دین رو دارن میزنن کنار، اولش در حال پروتستان که کلیسا رو میزنن کنار، کم کم کل دین رو میزنن کنار، یعنی تمدن دین تمدنیه که داره با کنار زدن دین میاد جلو. که بودم بس استیت همون به این وقت هم مرتبط میشد این است که دین داشت تمام شئون زندگی رو مدیریت میکرد، نه فقط عبادات رو، تو تمام جوامع دین داشت تمام شده. این حکومت سکولار، این وضعیت سکولار که میاد مثل دین باید تمام شئون زندگی رو اداره کنه. یعنی انسان خودش زندگیش رو نیاز به اداره داره. ما انواع ارتباطات داریم، انواع وضعیت ها داریم و این وضعیت ها باید یه نظمی داشته باشه، قانون داشته باشه، نه قانون به معنی کفر و حقوق. قانون به معنی برنامه وضعیت من چیکار بکنم، صبح خواب میشم چیکار میکنم، با دیگران چه تعاملی داشته باشم و الی آخر. تمام جوامع دین داشت این کارو میکرد، حتی جوامع مشرک. یه خود دین شکل داد، روم هم یه دین شکل داد داشتن که اون دینه بهشون میگفت چیکار بکنید. تو رو نسان اینو دارن میذارن کنار. اینو که در که تو بس استیت هم موقع جلسه قبل گفتم بودم این استیت اصلا تو این فضا داره میاد جلو. خب حالا الان تیکم بحث مبنایشه. خب وقتی شما دین رو زدی کنار، این حرف های مختلف، بحث های مختلف زندگی که ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی چی داره، باید به هم یه گره بخوره، نه باید گره بخوره. یعنی خلاصه اگر میخوان زندگی کنن، یه حکومت تو فرانسه شکل گرفته، یه حکومت هم که آلمان شکل گرفته، یکی تو انگلستان شکل گرفته، این مردم نزد زندگیشون باید بی ربط هم باشه یا ربط داشته باشه، علاقه داشته ربط داشته باشه. کی ربط برقرار میکنه؟ تو ببینید قبلا که دین بود، دین داشت اینو برقرار میکرد. حالا که دین رفته کنار، باید برن سراغ عمیق‌ترین متفکراشون. اینجاست که فلاسفه جدی میشن. در این شما فلسفه جدید معادل دکارت شروع میشه. چرا؟ چون تا قبل دکارت قرون وسطا این فیلسوفا تابع دینن، زیر دینن. اما دکارت خود مستقل میاندیشه، میخواد خودش رو بشینه وسط. میرسه دیگه اوش هم به کانت دیگه. شما کانت دیگه میگه اون کتاب داره دین در محدوده عقل تنها. اگه دینم قبول داری، زیل عقل خودمون، زیل عقل من دکارت قبول دارم، نه دین به عنوان یه چیز فوق عقل. اون توانمندی سگانه رو گفتم برای شما دیگه، دینی ما باید اوگوست کنتو یادتون هست دیگه. دینی وارد فاز فلسفی شدن دینها، یعنی دو برگشت کردن به یونان. برگشت به یونان یعنی ما دین رو میخواییم بذاریم کنار. دین رو کنار بذاریم چی داریم جاش؟ فلسفه داریم. فلسفه چون عمیق‌ترین آدم ها هم که میتونن فکر کنن. آیا علوم اجتماعی، علوم انسانی و حتی علوم فیزیک و اینها امتداد فلسفه یا فلسفه امتداد داده اینه؟ یه سوال خیلی مهمی ها. یعنی آیا مثلا کانت حرف زد دیگر آنها امتداد دادن؟ یا نیوتن یه کارایی کرد کانت رو باید اونو تغییرش کرد؟ معلوم حرف هم؟ یعنی این خیلی مهمه. میدونید مثلا عمدن که این نیوتن رو کار بردن، چون خود کانت میادن فیزیک نیوتن رو شرح میدن. یعنی یه تحولات تو جهان رخ داره میده، کانت به عنوان یه آدم خیلی عمیق داره این تحولاتی که رخ داده رو ساماندهی میکنه. البته وقتی ساماندهی کرد به بعدی ها هم بحث شاهد میشه، یعنی بعدی ها دیگه میتونن لوازم رو کاملا نمیزنن. برای اگه کانت فیلسوف مدرنیته است، نه اینکه اول کانت فکر کرد بعدش مدرنیته رخ داد، نه اول مدرنیته رخ داد بعد کانت اینو مرتعش کرد. اومد تو فضای غرب شما میبینید که فلاسفه هیچ ربطی به هم ندارند. یعنی شما تو سنت های فلسفه اسلامی شما میبینید که مثلا شیخ اشراق امتداد ابن سیناس با اینکه منتقد بشه، مولانا صدرا امتداد شیخ اشراق ابن سیناس با اینکه منتقد اوناست، ولی شما نمیتونید بگید مثلا هایدگر امتداد کانت. مثلا هایدگر میگه که اصلا انگار که پایان فلسفه نظر آغاز تفکر، فلسفه داره کنار تفکر آغاز میشه. نمیدونم مثلا هگل، اینا هایدگر امتداد هگل، یه رفت اینا هایدگر بیرد، هایدگر ضد هگل تو دستم اندرا برسونم. یعنی شما یه کله گنده هایی دارید، اینا خیلی فکر کردن، فکر مبنایی کردن که فکر مبنایشون به یه معنا بازتاب تفکر زمان قبلشونه، به یه معنا این بازتاب رو سر و سامون دادن برای بعدی محمل مهیا کردن که این مدل تفکر. ببینید کانت میاد تفکر نیوتن رو مستقر میکنه به لحاظ معرفت شناسی، از دلش پوزیتیویست در میاد، از دلش تحلیلی در میاد که فقط تجربه باید قبول کرد. پوزیتیویست میخواد بیاد، آگوستو میخواد بیادش بگه این مدل فیزیک رو بیاد تو جامعه هم بیاده کنید. معلوم اینا این اطلاعات این در بعد اطلاعات قبلی رو استفاده کنید. میبینید دیگه، یعنی کانت از فیزیک داره شروع میکنه، آگوستون میاد فیزیک اشتباه، آگوستون رو کانت داره سوار میشه، امتداد نه کانت بهش یاد داده که چگونه فیزیک رو مبنای معرفت قرار بده. دیپ تایم میاد میگه آقا کانت برای علوم انسانی خوب نیست، من یه افق دیگه باز میکنم، این افق ما خوشا میری ببر داره ابتدا داره و همینطور سایر افراد. حالا این میخوام فضای قلب، فضای قلب به همین است که فلسفهشون به یه معنا امتداد فرهنگشونه، به یه معنا امتداد دهنده فرهنگشونه، یعنی هم از فرهنگ در اومده و هم این فرهنگ رو داره تصویرش میکنه، مستقرش میکنه. برای همین است که فلسفه وسطه، فلسفه نمیبره. برای فیلسوف مهمترین آدمه و شما هم باید امتداد فلسفه بدید، یا فیلسوف باشی امتداد فلسفه بدید. دو تا وظیفه دارید، یا بتونی این فرهنگ رو تبدیل کنی به مبانی، یا بتونی این مبانی رو امتدادش بدی. تو این ذهنیت حالا ما چون از اول مفروض گرفتیم کسی مولا صدرا نمیشه، همه حق این است که بیاد امتداد بدید تا آخر. با این ذهنیت ها حالا برید تو افق دین. تو افق دین چه بیستم اون رساله من توجه داد. ببینید تو افق دین حالا از جمال اسلام چی بسط بود؟ فلسفه بود؟ نه اصلا فلسفه من تو یادم بودم گفتم مولا صدرا فرار کرد از کهک زندگی کرد، کجا فلسفه بسط زندگی بود؟ مثلا دور از زندگی بود. البته چی بسط بود؟ قرآن و سنت. سنت هم توی لحاظ اهل سنت تمرکزش احادیث نبوی و صحابه است، توی لحاظ شیعه تمرکزش احادیثه، اما بیش از احادیث سنت در اینجا. یعنی این کلمه سنت که من دارم میگم یه سرش سنت تو ادبیات فقه و اصوله، یه سرش سنت تو ادبیات سنت گرایانه. منظور معلومه؟ ادبیات سنت گراها اون چیزهای مستقر جامعه رو دارن میگن که اونها هم ریشش توی احادیث، یعنی اصلا مثلا شما میگید بعد از اومدن دین مدل زندگی تو جهان اسلام داره عوض، جهان اسلام جدید ایران داره عوض میشه، مصر داره عوض میشه، همه دارن زندگیشون رو سامان میدن، ولو از هر هم یه چیزایی دارن با خودشون میارن. ولی شما الان تو فضای سنت از سیره جالب حالا پرادزش با پرادزش و پرادز گرده حالا لاغل به تعملش چیزا خوبیه اینه که تو خود فضای حدیث واقعا حدیث برای ما مهمه یا اونی که حدیث رو ما رساند. ببینید توی بحث فقه هاشون شما فقه کار نکردید خیلی، ولی مثلا شما نیاکی کسی که توی بحث فقه خیلی بروز میکنه در واقع قشنگ یا رقم میزنه، شما حدیث صحیح دارید به لحاظ سندی و حدیث ضعیف بلکه مرسل، یعنی اصلا سند نداره. اینو باید تجربه دیگه، یه چیزی داری برای ما برمیگرده، اینجا اعراض اصحاب دارید، اینجا قبول اصحاب. اعراض میگه حدیث صحیحه اگر اصحاب منظور نسل های دو سه قرن بعد از ائمه است، اینها این حدیث رو عمل نکردن قطعا شاهدش کنار. و بعد قبول اصحاب یعنی صحیح سند نداره، حتی مثلا راویش هم محل مناقشه هست اصحاب اینو قبول کردن یعنی جبران جابر سنده. چرا؟ یه تحلیل اجتماعی هم داره میگن اگر تو اینجا هر چه حدیث صحیح‌تر و معروف‌تر باشه اعراض اصحاب اینو محکم‌تر داره کنار، میگن حدیث تو کافی بوده در به دست همه اصحاب بوده باشه عمل نکردن، پس یکی داشته. حدیث مرسل بوده آقا چرا همه اصحاب میان به این استناد میکنن، پس یه پشتوانه داشته. ببینید یعنی این سنته در اون سنت معنی سنت گرا داره ما منتقل میشه، نه سنت فقط معنی حدیث خشک و خالی. منظورم معلومه؟ حالا
فرهنگ
چی؟
میتونیم بگیم با فرهنگ
با فرهنگه میخوام این سنته سنتیست که حدیثیست که توی فرهنگ بیشه دوانده، برای همین شما هر حدیثی که سنت میتونید بدارید ولی نمیتونید دورهی ها کنید. حالا این بحثی ما دارید از صورت مثلا بحثم رو دور کرد. من نکتم این بود تمدن اسلامی، تمام دانش‌های اسلامی حاشیه این شکل گرفتن. حاشیه این شکل گرفتن یعنی فلسفه هم حاشیه این است، نجوم هم حاشیه این است، طب هم حاشیه این است، نمیدونم معماری هم حاشیه این است. بله وقتی همه حاشیه این است معلوم همشون اساس توحید به هم مرتبطن. اشکالی که من تو مجلس داشتم اومد خدا این خیلی مهمه. ببینید فلسفه اسلامی حاشیه دین شکل گرفت. یعنی حاشیه دین شکل گرفت. مهمترین مسئله فلسفه اسلامی چیه؟ مسئله هاش وجود که معبوری که داره تحلیلش میکنه بیش از همه به چی میپردازه تو فلسفه اسلامی؟ یک به خدا، دو به مراد. مسئله خیلی درگیرشه دیگه. ببینید یه فلسفه از ایمان باستان آورده
اونجایی که فلسفه اسلامی داره قوقا میکنه، به به میکنیم، ما براش نمیدونم چیز میکنیم، هیجان داره میشه، کجا وقتی وارد بحث توحیدی میشه. یه در وقتی وارد بحث معاد میشه. چرا؟ چون تو بحث های معرفتی توحید و معاد پتانسیل عمق زیاد داره. و فلسفه، من یادم تو میدونم که فلسفه که اسلامی شد نام میگه تونست توحید رو برگردونه. توحید رو برگردون، خب آقا این فارابی این وجوب امکان که مشکل شما حل کرد دیگه، همون یه وزاد فلسفه این شما از وجوب امکان فارابی که تو ابن سینا هم یه تقنیش رو همیشه ها میدونیم تا خدای ابن سینا ملا سردار که برخی من وقت از شخصی وجود چه فاصله از اینه؟ این کلی کار انجام شده روش دیگه. یا مثلا از همون زمان ابن سینا معاد جسمانی مسئله است. همین اینجوری شما این همه فلاسفه تو مواد جسمانی دارن دعوای سنگین میکنن. ملا سردار رو من حلش کردم. آقای ملا سردار تو حل نکرد. اصلا مسئله دیشه بود. من حلش کردم. برای بعد از اولی مدرنس نمیدونم من اعتراض دارم دیگه. بعد از اولی مدرنس فضای فلسفه اسلامی دو شرطه میشه. فضای سردایی. یعنی سردایی کاملا یک دست نیستن. یه دست پیرو اولی مدرنس هستن، یه دست پیرو سردار تو تبیین مسئله مواد. نکته من این است اینا اگه معاد رو قبول دارن، توحید رو قبول دارن، اینا چون ذیل این دارن میاندیشن. همون گونه که فلسفه هم زیر مثلا کانت داره زیر نیوتن میاندیشه. تونست هم منظورم برسونم؟ خب اگر اینجوری باشه اونی که باید وسط قرار بدهید کدومه؟ فلسفه است یا قرآن و حدیثه؟ منطقه البته حرف ما نیمیست که فلسفه به درد نمیخوره، نه حواس باشه این میراث است که روی خیلی کار کرده. چون این میراث که یعنی عمیق‌ترین آدم ها رفتن روی کار کردن، چون عمیق‌ترین آدم ها رفتن روی کار کردن، اونجایی که اینا روی این کار کردن خیلی برای ما اعجاب آوره، خیلی پشتوانه قویه. اما اشتباهی که فکر میکنیم ماها فقط باید روی این کار کنیم، بابا اینا یه جایی نرفتن روی این کار کنند. برای همین مثال خیلی باش که من تو دانشگاه اونجای موقع کردم، میگم من اصلا این ادبیات که الان من تو دانشگاه من چند درد دادم خوشبختانه پاسبه توی این فضا نیست، گاهی وقتا این تیکافی میشون با جبش ساز بره، ولی آقای پاسبه من نالا تو ادبیات چیزون پرهای نگیرم، ولی دو سه نفر دیگر آقای دو دانشگاه من اصلا خیلی درشون کنن انقلاب اسلامی رو حکمت متعالی اصلا شده اصلا من قبول ندارم. شاهد بیارید در این من امام خمینی، بابا امام خمینی تو کل آثار امام بعد انقلاب بگید که یه حق نداره، نامه به گورباچوفه. آقا نامه به گورباچوف هر آقا نمیفهمی شما با آدم مارکسیست بخوای حرف بزنی باید ارجاع بدی به فقها یا ارجاع بدی به فلاسفه.
فارابی
چطور؟ فارابی چون آقای پارسلی فرق داره، آقای پارسلی رجوع کرده به فارابی چون فارابی فیلسوفیست که در روی قرآن اندیشیده اجتماعی
میگه حکیم باید
باید این باشد میگه باید این باشد اما حکمای قدیمی بودند هر بلی نه. ببینید شما وقتی امتداد، ببینید خود فارابی آدمی است که روی این فکر کرده تو عرصه‌های اجتماعی. من همین شما یه پشتوانه قدیم تو فارابی میتونی داشته باشی. ببین گفته بایی پارسنو کنم بایی برده کرده بایی پارسنو به شدت رجوع فارابی کرده و میکنه دیدید اون عدیبه چی میگه رجوع مرما سردار میگه ها حالا به خاطر اینکه خلاص سرداریه نمیتونه نگه، ولی شما نمیدونی آقای پازان بله یکی دو تا بحث اعتقاد آقا معقولم داره اعتقاد آقا معقولم استفاده کرده برای بحث اجتماعی، اما فاز فکری وقتی میخواد به فلاسفه تکیه کنه داره میره سراغ فیلسوفی که قرآن و حدیث تو بحث اجتماعی وارد کرده، نه فیلسوفی که فقط داره بحث موبایل طبیعی کنه. منظورم معلوم شد؟
یعنی شما فلسفه و طب و معماری رو در عرض هم بحث
در عرض به یک معنا آره به یه معنا نه. به چه معنا آره؟ به این معنا که محور هیچ کدوم نداره. به یه معنا نه که فلسفه بحثای بسیار عمیق‌تر از اینا داره. اصلا مدل مراجعه فلسفه مراجعه به عمق لایه هاست. اما این فیلسوف به کدوم عمق ها مراجعه کرد؟ این خیلی مهمه. شما یه بستر ببینید شما تو کانتی میبینید باید دکتر سلطانی درس دارید؟
نه
اشون دیدید این آقا نقد اول، نقد دوم، نقد سوم مکرر میگه آقا چرا فقط به نقد اول چسبید؟ نقد دوم داره، نقد سوم داره، یعنی میگه که آقا کانت رفته تمام زوایای زندگی، نرفته سراغ فقط اون تیکه معرفت شناسی وجود شناسی که شما دارید گیر میدید. راستم میگه، من نخونم کانت ها، ایشون خونده من در اولش نقل میکنم. ببینید یعنی کانت که فیلسوف اوناست، فیلسوفی است که داره مسئله زندگی رو میخواد حل کنه تو تمام زوایا. فارابی از این جور آدماست، فارابی از این آدماست که با یه تمدن جدید مواجه شده که ما گفتیم این ورق رو برگردیم، با تمدن جدید مواجه شده، میخواد مسئله زندگی حل کنه، ولی فارابی تو همه جا داره ورود پیدا میکنه. اما ملا صدرا دیگه امتداد فلسفه است نه امتداد تفکر چیز
برای مولا صدرا داره تو مسئله که فلسفه فارابی براش گذاشته جلو اونجا داره. برای مولا صدرا نه فقط فعالو فارابی که چی نمیگه، ولی ابن سینا رو مذمت میکنه که تو چرا عمر تو طبیعیات رو طب صرف کردی؟ تو باید فقط میفرسته مولا صدرا
هم گفتم فلسفه ای که
میخواد بله
متن قرآن رو آشکار کنه.
نه ببینید نکته من این است، عرصه هایی که فیلسوف روش تأمل کرده. مگه مولا صدرا کو بحث اجتماعیش دو تا جمله کوچولو ازش پیدا میکنه؟ آخه شما بحث فارابی حجم کتاباشو بذار جلو ببین چقدر بحث اجتماعیه. مولا صدرا حجم کتاباشو بذار جلو، اینکه یک صفحه و نیم، من با این سلطانی سلطانی خودم بحث کردم، یک صفحه و نیم از مولا صدرا بحث اجتماعی پیدا کرده. بابا این آدمی که این همه کتاب داره یک صفحه و نیم در به جامعه نوشته، یعنی مسئلهش جامعه نبوده، مسئلهش توحید بوده، مسئلهش معاد بوده. بعد شما میخوای امتداد جامعه رو این سوار کنی؟ نمیخوام بگم محاله ها، ولی میخوام بگم وقت تلف کردنه. برو رو اونی که رو این، یعنی اگه مثلا خواجه نصیر، چرا خواجه نصیر بحث زیاد میکنه، خود فارابی بحث زیاد میکنه، چون آدمایی هستند که اونن تو کل زندگی وارد شدن. من نکته نمیخوام بگم اینا رو بذارید کنار، توجه کنید، حرف من این نیستش که فلسفه واسه درد میخوره بریم این تفکیکی ها. اصلا من با تفکیک دعوا دارم، میگم آقا جان تو مگه میراث عظیم فلسفه اسلامی خودت محروم میکنی که بگی من از نو توحید و نبوت میخوام معاد حل کنم؟ خب حماقت میکنی. ولی تو اینجا قطعا باید این استفاده کنیم. اما وقتی خواهی باید افاقهای دیگر بشین، مثلا خود من دارم شروع بزنیم بودی گفتم آقا علامه طباطبایی، علامه طباطبایی آدم عمیقیه، میگم ببین تو اعتباریات وارد شد که کسی وارد نشده. اعتباریات خود بحث علامه و دیگه علامه مرحوم شاگرد مرحوم کمپانیه، مرحوم کمپانی بحث اعتباریات رو مطرح کرده که علامه بحث اعتباریات داره ادامه میده. مرحوم کمپانی تو کجا مطرح کرده؟ تو فقه. علامه که خودش فقیه، خود مرحوم کمپانی هم فقیه هم فیلسوفه، این آدم ها دارن این مطلب اجتماعی مهم و بحث عمیق روش میکنن. الا بلا ما باید بگیم این بحث ذیل وجود قرار میگیره. بابا ذیل وجود قرار نمیگیره، شما میخوای بچسبونیش به وجود، نظر منه. یعنی اما من میگم آقا علامه آدم عمیقیه و این آدمی که تو فلسفه عمق خودشو نشون داده، وقتی وارد اعتباریات بشه من در مقابلش کرنش میکنم. کرنش میکنم نه که تسلیم همی حرفاش میشم، ولی میگم جدی میگیرم، میگم علامه رفتی تو علامه. حالا اصرار داریم چون علامه صدراییه و چون وجود قائله، پس بگیم وجود دو قسمت، حقیقی و اعتباری. یه جمله یه از علامه پیدا کردن که این جمله میتونه این معنا رو داشته باشه، تسلیحات کلامشو میزنن کنار. به خاطر چی؟ به خاطر که فکر میکنم بعد فلسفه حکمت اسلامی سر چی صدرای خواهش بگم نه این اشتباهه. علامه اتفاقا فقه کار کرده بود، آدم عمیق تو فقه کار کرده بود، متوجه اعتباریات شد، اعتباری کشون عمقی بحث کرد. فقها اینجور عمقی بحث نمیکنن، علامه داره عمقی بحث میکنه. برای همین من گفتم محور بحث من اینه. البته هر فیلسوفی، هر متفکر عمیقی شروع کنه به این مراجعه کنه تو افق اعصار اجتماعی حرف برای ما بیاره، من میگم حتما این آدم بر آدم سطحی ترجیح داره. آدم هایی که تو این یکی اشتراز هستن اغلب تو افق تحلیلشون خیلی کم در این آدم تحلیل میکنه. برشه یه همهیشی
بود چند سال پیش آیان به دو قایم می نمیشتم، شما هم دارم خیلی اعتراض داشتم به اینکه علوم انسانی اسلامی و علمی نو میخوام بر پایه فلسفه.
من خودم فهمم اینه دیگه، میگم ببینید
اونم هم یه نوع علم انسانی است، ایشون میگفتن باید بر پایه قرآن باشه.
من نمیگم، یعنی اشکال من اینه، الان خود کتاب من گفت اشکال کتاب من اینه دیگه، انقدر رفتیم تو مبانی، این مبانی به هیچ دردی نمیخوره، به هیچ درد معنی دعوای انضمامی. حالا حرف این است که حال کتشینش توی انضمامی. من توی مقاله فطرت هم حرف این بود، اما من توی مقاله فطرت دارم حرف مبانی فلسفی گفتم، من ترکیب نه اشاره کردم دیگه تو بحث فطرت هم ترکیب اتحاد نفس و بدن مبنای منه توی این بحث، اما ترکیب اتحادی رو کشوندن تو افق دعواها، تو افق نظام. نه اینو توی چیز نگفتم، توی مقاله جنسیت هم گفتم، نگفتم ترکیب اتحادی، نه اون مال مقاله دومم که از فطرت دارم استفاده می‌کنم تو جنسیت، تا ترکیب اتحادی نفس و بدن استفاده می‌کنم. اما ترکیب اتحادی نفس و بدن مادام که نکشونیمش تو افق بحث‌های علوم اجتماعی، یه بحث انتزاعی خشکه، بهش دردی نمیخوره مادام که اونجا مونده. اگه کشوندیم این بحث اینجا، آقای فارسانی ها قوت این از اتحاد عقل مقال که الان میخوام استفاده کنم داره میکشونه تو افق اجتماعی. برای من خود آقای فارسانی برام مهمه، نه آقای جوادی آملی. با اینکه آقای فارسانی همیشه خودشو تو سایه آقای جوادی آملی قرار میده،
ولی میگم نه آقای پارسانی متفکر اجتماعیه. منتها این جوی که ما از فلسفه راه انداختیم که خدای پارسانی هم جز کسی که این جو دهیو میکنه، یه جوریه که انگار همه باید
وی پارسانی هم گوش بده به خودش میگفتن. حالا اینا رو دارن این دوستان بشنوه، ولی چوری که پخش نمیشه. گفتم آقای پارسانی من میدونم شما دیدی که حرفای خیلی مهمی داری، خودت بگی کسی تعبیرش نمیگیره، به اسم آقای جواد یابانی میگی. یعنی آقای پارسانی خودش تو سایه آقای جواد یابانی انداخته، هر خودش داره پیش میبره. و این چرا؟ به خاطر اینکه اون سایه جواد یابانی که سایه فلسفی صدر و اساس آقای جواد یابانی خودش موضوعی نداره. آقای جواد یابانی در مقایسه آقای مصباح کسی که خیلی میگه صدرا، من فقط تو صدرا وایسادم و ما این بوتی از صدرا درست کردیم که کسی نمیتونه در مقابلش تنفس کنه. و این آقای پارسانی هم میره توی سایه قرار میگیره، میگه من دارم صدرا رو شرح میدم، ولی فارابی داره شرح میده، خودش داره تأمل میکنه. این تأملات مهمیه. ببینید اصلا این نیستش که پس گفتم که حتما با تفکیکی ها با این طیف آدم ها از زمین داستان فرق داره. میگم آقا یه آدم های عمیقی تعمل کردن. اگه این آدم اینجای قرآن تعمل کرد، اینجای قرآن کسی تعمل نکرده، من نگم فقط چون این آدم اینجای قرآن تعمل کرده من هم اینجا خود تعمل کنم. من میگم اینجای قرآن جا داره و شما اینجاش هم تعمل کن، اینجاش هم تعمل کن، اینجا هم تعمل کن. و اگه آقای علامه طباطبایی، اگه آقای پارسانی، اگه آقای ایچ، اگه آقای ایگره تو اینجای قرآن تعمل کرد، نگو این تعملش تعمل فلسفیش بود. آقا این حرفش با مبنای فلسفیش ناسازگاره. باشه، این ذهنیت من اینه. حالا نمیتونستم منظورم بتونم
شعر میتونم قرآن نزدیکتر
همه علما میتونه فقه نزدیکترین علم، چون فقه دغدغش خود قرآنه. ببین همه اینا دغدغش کنم این یکی مسئله است. فقه میخواد حکم دین رو در بیاره. من اینکه تازه به شدت سمت و سوم به سمت فقه رفته این است که ببینید مثلا توی ادبیات اولی که گفتم، یعنی مسئله ما تو فضای تفسیری، طلب تفسیری از انسان که بحث کردن، مسئله اصلی شاطول مشتری چیه؟ کنشه. کنش معنی رفتار معنادار، درست یا نه؟ موضوع علم فقه چیه؟
استنباط.
چی؟
استنباط
که روشیه، موضوعشیه، موضوع فعل مکلف. نه موضوع فعل مکلف یعنی چی؟ دقیقاً کنش. چون فعل مکلف که بگی فعل ارادیش میشه دیگه، فعل مثلا طبیعیش که نمیشه. یعنی اصلا فقه با همین موضوع سرکار داره که علوم اجتماعی باش سرکار داره. البته فقه با یه زاویه دیگه رفته، علوم اجتماعی زاویه دیگه رفتن، ولی زاویه خیلی جا به تنه هم تنه میزنه. من نمیدونم فارابی، من مثلا فارابی نیست، من مثلا خودمم این تفکر رو بعد ببینید فارابی چه ریزی باشه. خب ما دعوامون تو مثلا غربی هست با کیه؟ دعوای ما با کیه؟ یعنی ما مسئله ما کجا شکل گرفته؟ مسئله ما این بودش که گفتم تلقی اول دین همه کاره جامعه بود، شما نیازمند دانش علوم انسانی نبودی، دانش علوم انسانی دانش بشری
دلیل چی که ما باید
همکار بکنیم؟ اتفاقا اشکال من به شماست، اشکال من به این تفکر رایجه که میگن توزیع غربی فلسفه بوده ما باید همین کارو بکنیم. ما همین دارم میگم الان ما دغدغمون تو دانشگاهمون چیه؟ علوم انسانی اسلامی. آقا کی گفته علوم انسانی اسلامی است؟ علوم انسانی نیاز دارید؟ اینو شما جواب بدید. چون غربی ها توی غرب علوم انسانی علاوه بر علوم طبیعی پیدا کردن، ما هم باید علوم انسانی کار کنیم. میگم غربی ها چون دین رو کنار گذاشتن، دین تمشیت امور میکرد، نیازمند دانش مستقل نبود. اصلا الان دعوای اصلی انقلاب ما با غرب سر چیه؟ غرب میگه آقا جون من با علم مدرن همه مشکلات رو حل میکنم، همه مشکلات، حتی مشکلات اخلاقی تو، روانشناسی الان داده داره دیگه، حتی مشکلات عبادی تو، من با این علوم جدیدی که اومده یوگا و فلان این چرت و پرتا مشکل ماورای تو رو حل میکنم. دین چی میگه؟ فضای ما انقلاب چی میگفت؟ ادعای انقلاب میگه آقا ما همه مشکلات رو با دین حل میکنیم. علم مدرن میگه دین بیاد ذیل من با جامعه شناسی دینم میکنم، من روانشناسی دینم میکنم، من میگم دین کجاش به درد تو میخوره. ما میگیم دین میگه علم مدرن بیاد ذیل من. دین میخواد افق هدایت انجام بده، ولایت فقیه، اون فقیه همه کار است، اون میخواد حل کنه، حالا علمم تعیین کنه تکلیفش کجاست. یعنی ما توی پارادوکس گیر کردیم. اگه بخوایم این طرفی بریم یه مسیره، این یه مسیر دیگه است. بفهمید شما.
مثلا فعل مکلف از کجا میاد؟ یعنی چطوری فعلی انجام مگه با قوه اندیشش؟
میدونم، اما مبنای فقه قرآن سنت، مبنای فلسفه قرآن سنت، مبنای فلسفه اندیشه خودش. من مشکلی ندارم، شما هیچ ناراحت نباشید بچه ها، شما سوال بکنم من هیچ چیزی ندارم. چی؟
از صحیفه
امام دیدیم
شما که گفتم بعضی تصور کردم از این اسلامی و اسلامی داری؟
یادم نیست.
من خودم سعی همین من خب جواب اولی که شکر امام اینجا شکرهای پارسانی ها میگه آقای پارسانی ها اونها خیلی تون بود اصلا یه چیز ایشون مثلا سعی کلاس مثلا هم ازشون میپرسیدم الان مثلا آقای دکتر فرامرز رفیقی که کتابش پر از رفته تحقیق کرده به مثلا جامعه یزد، مردم یزد، بعد میبینی یه توسعه و تضاد رو نوشته داره بر اساس آیات قرآن مثلا ضد تجمع. آیا ایشون جامعه شناسه مثلا غیر اسلامی؟ بگو بله جامعه شناسه غیر اسلامیه. میگم خب چرا به ایشون میگی جامعه شناسه غیر اسلامی؟ بگو چون فقه فقیه نیست. میگم یعنی همه باید برن جامعه شناسا فقط برن یعنی ایشون همونیه که این مسائل اسلامی رو مطرح کرد.
جالبه
این مسائل رو میگو بعد من که اونها خب شاگردشون.
ببینید من که دارم میگم فقیه، رکن شخصیت فقیه رو این میدونم که میخواد مسئله فعل مکلف رو با مراجعه به قرآن و سنت اول اول به ذات حل کنه. تو اینجا عقلم هست، اون تو کدار من برادرم اجماع که اجماع رو برمیگردونه به سنت، اجماع حرف اضافه ای نیست، اما عقلم هست، منابع میگن کتاب سنت اجماع عقل، عقلم هست، اما این عقل خیلی دیگه حاشیه اینه. یعنی جایی که یعنی ببینید از اون دعوای سنگین که تو دعوای قیاس داریم، آیا عقل ما میخواد تیز کنه؟ خدا دینشو ناقص فرستاده؟ یعنی بنا بر این است که دین حرفاشو زده، عقل من ذیل فضای دین میخواد حرکت بکنه. این فقط دغدغه‌شه. فیلسوف اصلا دغدغه‌ش نیست. فیلسوف میگه آقا من میخوام حقیقت رو بشناسم، دینم سوال برای من ایجاد کرده، پاسخ دینو مادام که پاسخ دین باشه قبول ندارم، بعد برهان خودم پیدا کنم. برای اینکه من دوستان فقیه من تو فقیه که دارم میگن دوستان آقا فقیه هم که دانه میشه فقیه به این معنی کسی این کارو داره میکنه، نه فقیه به معنی مقلدی که اسمشو گذاشتن مجتهد. خب این اون صورت مثلا خیلی مقدمه طولانی شد، فقط خب اون دغدغه ها رو بگم.
شما بس میگین که اصلا چرا ما باید بحثی تحت عنوان علوم انسانی اسلام
نه من اتفاقا به شدت من کارم اینه، اما میخوام میگم که ماها فهمیدیم نیازمند یه علوم انسانی هستیم بیشتر از فقهی که داشتیم. ما الان کشور میخوایم بگردونیم میبینیم فقه فعلی اینجوری ما نمیتونه اقتصادمون رو جواب بده، نمیتونه سیاستمون رو جواب بده.
حالا نظر امام این بود که من متنشم حالا گذاشتم،
این که هست فقه تئوری داره سنت گهواره تا گوره است،
این متن دارم میگم با این مخالفت میکنن که ما بیاییم مثلا علوم مثلا بگیم اسلامی غیر اسلامی توی مثلا فرض کن ایران، ما میگن علم باید مفید جامعه مسلمین باشه.
حالا ببینید این تحلیل ها من حالا نمیدونم، امام هم ببینید خود امام اینا هم در نظر بگیرید، اینا گاهی وقتا سخنرانی میکنن گاهی وقتا مکتوب میمیسن، واقعا بین تو از زمین تا آسمون فرق. بعد سخنرانیشون گاهی وقتا متناسب با یه آدمای خاصیه، کاملا فضای جدلی، یه آدم یه جدلی میخواد اینو اقرا کنه، یه آدم مثلا گفتم شما چیز جنس تقیه معنی خیلی عامش بگیرید، این مثال معروفی از تقیه است تو احادیث اومده که از امام صادق علیه السلام اونوری ها میپرسن که نظر در مورد شیخین چیه؟ شهید حدیثی بیرن بگه انهما امامان قاسطان علیهما رحمت الله یوم القیامه. یه دوستا بس بگم داره الان یادم رفته. آقا دیگه بیشتر این تعریف های ابوبکر عمر بعد نشنیدی رو؟ بعد به امام میگه که بعد که خلوت میشه این شیعه میگه آقا چی گفتی شما؟ من درست گفتم جلدام ایمتا یهدونه الاندار و من امال قاسطونه فکانو لجهنم حتبا رحمت الله هم اسم پیانبره علیه این هاست پیانبر. ببینید یه جمله میگه، این جملهش به خاطر اینه داره اینو میگه. من میخوام شیعه شما تو سخنرانی مخصوصا این شخصیت سیاسی ببین کدوم محفل کجا تو چه فضایی مبناش این بوده یا ظاهرش این بوده. ما یعنی خیلی وقت تو استناد به آدم باید تأمل کرد.
من میگم فعلا من مرعوب هیچی نمیشم از جمله امام خمینی با همه ارادتی که دارن بهش تو این بحث میگم خود ما صورت مسئله بذاریم جلومون. اتفاقا تو فاز امام اونجا که مقداریه اونجاست که میگه فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. امروز میگن علوم اجتماعی تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. ایشون میگن نمیگن الان تئوری های اداره انسان از گهواره تا گور تو دوره مدرن چیه؟ علوم انسانی مدرن دیگه. امام در قباله این کلمه فقه رو گذاشته. اگه بخوام به ایشون استناد کنیم، من نمیخوام با استناد به ایشون بحثو پیش ببرم. میخوام بگم خودمون صورت مسئله رو بدونید. اگه این محوره پس ما باید روی محور کار کنیم. اصلا حرف من از حرف من برداشت نکنید که فلاسفه رو بذاریم کنار. من به نظرم خیلی حماقت این. یعنی شما بگید بالاترین متفکرامون که روی فکر کردن رو بذاریم کنار، میگم قطعا نباید این کارو بکنید. من حرف من چیه؟ میگم اگر من در مورد این مسئله بخوام بپردازم که این متفکر اگه نکته گفته من نکته الان همین کارو دارم میکنم دیگه. به نکتهش اعتنا میکنم. اما اگه نکته نگفته خودم معطلی نمیکنم. الانم شور بحث من این بود. گفتم ببینید تو افق اعتباریات یه دعوای ماست که اعتبار علامه این حرفو زده که من تو این بحثم اومدم اینو امتداد دادم. من دعوای دیگه من که میخوام واردش بشم بحث اصالت جامعه است. خب خودی کمی صبر کنیم ایشون برگردن ها که دیگه خیلی
اصلا این بحث درست یعنی مال نظرم داره میگه فقه یعنی واقعا من خودم هم همینطور فکر میکنم یعنی عربم که حوزه میکنم فقه خیلی گنجایش داره برای این کار اما تو واقعیت جامعه وقتی من اومدم بگم که خب کسی میتونه توی مثلا جامعه شناسی ورود کنه که فقیه باشه یه سری رو از میدون میبرم بیرون.
ببینید میتونه به چه معنا میتونه داریم میگیم؟ به معنای پارسان من براش میگم به معنای میتونه که خروجیش خروجی مطلوبی باشه. الان شما سوال میکنم یه کسی با مبنای 100% مارکسیستی بیاد تو جامعه شناسی ورود پیدا کنه خروجیاش به درد کی میخوره؟ به درد کسی که میخواد جامعه رو به افق مارکسیستی اداره کنه، نه به درد ما. ما داریم تو افق خودمون میگیم، میگیم آقای البته آدم عاقل که من به شدت این تیکش موافقم، آدم عاقل میدونه که این آدمی که با روی کرده مارکسی ورود پیدا کرده اینجور نیست که هیچ حرف درست هم نزنه. این تیکش با شما همراه هم. یعنی من
مثلا ایشون میگو اصلا چون آقای مثلا فلانی از روش آمار استفاده کرده،
نه من اینقدر
جامعه شناس غیر اسلامی،
نه من این فکر نمی کنم این پرسونه اینجوری هم بگه. منتها یه نکته دیگه هست، میگه که ایشون مثلا سر آقای رفیع پور آدم پیده جالبیه دیگه. ایشون خودشون از یه فازی شروع کرده اومده یه فاز کاملا مخالفش الان لاغر تو این 10 تا 15 سال اخیر. ایشون قبلا به شدت روی کرده پوزیتیویستی داشته، الان به شدت روی کرده ضد پوزیتیویستی به لحاظ معنایی داره، شاید تاثیر نکنه تو حرفاش. اون موقع شما دارید میگید عربات مال زمان اولشه. نکته این است که با من برداشتم از حرفای پارسانی لاغر این حرفش به این معنا قابل دفاعه که آقا جون این یه مبانی داره، با این مبانی چشمش بسته میشه توی داد از واقعیات و وقتی با این مبانی داره نگاه میکنه نمیبینی واقعیت هایی رو. مثال ساده بزنم برای شما،
برعکسش هم از استاد ما که الان ما داره علوم روش
تجربی و آماری گذاشتیم کنار یه تعداد واقعا اگر من تو از حیث روش نیست و نکته من چیز دیگریه. ببینید
شما تاکید اون روشه، من تاکید اون مبانیه تو این بحث. منظور از مبانی اینه ببینید یه مثال خوب الان افتاد. علامه طباطبایی یه بحث قشنگی داره تو الویزان، میگه این باستان شناسا غربیا نظرش این است که شرک به لحاظ اشتباهی شرک مقدم بر ایمان بوده بر توحید بوده. در که نگاه دینی چی میگه؟ یه توحید مقدم بوده. بعد دیگه بابا اینا با مبناش طبیعی این پاسخو بگن. چرا؟ چون این مبناش برای تتبع صرفا یافتن شواهد فیزیکیه و میگه خب معلومه مشرکین بت درست میکردن، موحدین هیچ خدای درست نمیکردن. ولی شما تو تاریخ بگردی چی پیدا میکنی؟ آخری شد بالا 3000 سال 5000 سال قبل از زمانی که کتابت مثلا باشه چی پیدا می‌کنی؟ بت پیدا می‌کنی. برای همین این که بت پیدا کنن منظورم از مبانی دید انسان منده اینه. یعنی این مبنا یه مبنایی که به خاطر این مبنا نمیتونه یه تعدادی از واقعیت رو ببینه. بله این طرف هم حالا ما چی داریم میگیم؟ ما میگیم این مبنا رو چیز کن. اینجا میگیم ما اسلام غیر اسلامی نداریم. یعنی چی؟ یه تو افق مبنای حرف فلسفی در واقع تو معرفت‌شناسی بازی. آقا اگه حرف معرفتی من دارم میزنم، من دارم گزارش از واقع میکنم، نه گزارش از نظر دین خودم. به عنوان یه دین در کنار دیگری. یعنی آقای پارسایی چقدر میگه اتحاد عاقل و معقول نظر ما مسلمان هست.
یه اعتماد به عقل نقول متن واقعیت است. برای این است که توی این فضا میگم مثلا اسلام غیر اسلامی نداریم، هر چی هست متن. ما میگیم اینجا من خودتو درست کن، اما شما این نکته با شما این طرف ممنونم. آقا حالا من مبنامو درست کردم، آیا این مبنا به تنهایی کفایت میکنه که من واقعیت خارجی ببینم؟ نه، اگه شما نری آمار بگیره نمیدونی تو جامعه خورده طلاق بیشتره یا ازدواج بیشتره که بعد بخوای راهکار بدی. اینش نیازمند مشاهده است، یعنی تیکایی از مشاهده داریم که ما خیلی حسابش کم اعتناییم. ولی میخوام حرف پاسانی اونجا اینه، میگه این بابا که میخواد بره آمار بگیره یه مبنایی داره، این مبناش یه چیزهایی رو نمیبینه، چون نمیبینه از اول داره کنار میذاره، پیشاپیش معلوم از چه نتیجه خواهد گرفت. حالا من به نظرم میرسه یعنی این بیه منتها یه نکته دیگه هم من غالبا سر کلاس هم میگم، شاید کلاس شما هم گفته باشم، حالا اگر تکراریه بگید دیگه نگمش، حالا شروع میکنه این تکراریه چیده. این فضا توی دانشگاه ما، تو ادبیات پارسانی و دانشگاه ما پررنگه که من با این فضا، این دیگه که الان میخوام بگم مخالفم، اون چیه؟ این است که گویی اگر ما مبانی رو نقد کردیم دیدگاه رو نقد کردیم. میگن یه دیدگاه آقای مثلا فلان کس ایکس پارسونز نمیدونم دورکی فلان بیسار بهمان، این دیدگاهش ایکس است مبتنی بر ایگرگه و ما نشون میدیم ایگرگ باطل است، پس ایکس باطل است. من بگم این استدلال غلطه،
ممکنه
ایکس درست باشه. چرا ممکنه درست باشه؟ و برای همین این دوستان ما خودشون از مطالعه ایکس محروم میکنن، چون میگن مبناش ایگرگه. ولی من آقا اینجوری نیست، همیشه من کلاس هم این مثال میزنم، شاید کلاس شما گفته باشم، شما توحید رو قبول دارید؟ گفتم از شما اینا پرسیدم. الان خود شخص شما در مورد خودتون موحد میدونید یا نه؟ مشترک میدونید خودتون رو؟
نه متاسفانه مش
نه. اونی که اول اینجور دلتون چی میخواد برای
خودتون؟
خب آباد این همین هسته، شما میخواهید یه موحد باشید.
نه.
خب شما که میخواهید موحد باشید، این مبناتون توحید باشه، نمره بدید به واقعیت خودتون، یعنی این خروجی این مبنا خود با خود چه میدید؟ من پاسود معلوم شد دیگه، واقعا
مبنون
روی پایین میخوده. خب مثلا میدید ده، مثلا دوازده میدید، قبوله؟ چرا ده دوازده میدید؟ به خاطر اینکه خودتون با اینکه دلتون میخواد این مبنا تو زندگیتون پیاده بشه، میدانید که این مبنا رو نتونستید پیاده کنید، دلتون هم میخواست دار تقلان هم میکردید دار نتونستید. آقا کی گفته اونی که مثل ما اصرار نداره مشرک باشه؟ مثل ما اصرار نه، ما بر دینی بودن اصرار داریم، اون بر سکولار بودن اصرار داره، سکولار هست، سکولار به دنیا اومده، اون بر اومانیستی بودنش اصرار داره، اومانیست به دنیا اومده، او چون اومانیسته پس همه حرفاش اومانیستیه. میگم ما که موحد بودیم همه حرفا موحدی نشد، او که اومانیسته همه حرفاش اومانیستیه، برای همه خیلی حرفای درستی میتونه بزنه که با من. برای شما اگه مبنا رو نقد کردی نمیتونی بگی بناش هم غلطه، بنا رو مستقل باید بررسی کنی ببینی کجاش درست کجاش غلطه. از این جهت من با دوستان اختلاف دارم، یعنی من میگم آقا این جامعه شناسای غربی سکولار اومانیست مشترک ماتریالیست اصلا دیگه بیشتر میخواد، این آدم حتما تو حرفش ممکنه منفی خوبم پیدا کنی، اما باید چش خیلی باز بری سراغش، یعنی صرف فکر نکنی حالا که این آدم جامعه شناس میکنه اون مبانی ریزش نمیکنه، نه مبانی ریزش میکنه، اما از این طرف هم فکر نکنیم حالا که ریزش میکنه 100% ریزش میکنه، فقط اون مبانی، نه اون مبانی همه کار انجام نمیده. خب من حالا برگردم به بحث خودم، من این بحث از این یاد گفتم که من توی علامه به نظر رسید این بحث اعتباریات علامه پتانسیلیست که علامه تو فضای مسلمانیش، نه تو فضای فلسفیش، تو فضای مسلمانیش رجوعش به قرآن و سنت و فقه و یه چیزها اینو متوجه شده، آورده جلوی ما کشیده و حالا که آورده کشته ما با توش تعامل کنیم. و الان توضیح من رو شده اصرار من نیست که نیاز نیست حتما اینی که آورده جلوی ما زیر این فلسفه که خود علامه داشته تحلیلش کنیم، من که اصلا خروج نیاز رو تحلیلم خروج از فلسفه اسلامیه، خروج از فلسفه اسلامی نه معنی که دیگه فلسفه اسلامی کلا کش، یعنی این نکتهشو نیاز نیست شما اینجا با این مقدمات بریزید،
خروج از فلسفه
صدراییه بله، یعنی این نیاز حتما ذیل کلمه وجود با اصطلاح وجود با لوازم وجود پای توضیح بدید، بعد خودش تصریح میکنه که بحث من وجود نیست. خب این یه بحث. نکته دوم که الان می‌خواستم اشاره کنم بحث چیز بود دیگه، گفتم نکته دوم علاوه بحث اصالت جامعه است. من اول اصالت جامعه رو اونجا که می‌خوام بگم ارتباط داره با
فضای غربی، یه توضیح مختصر میدم بعد از حرف علامه گذر میکنم میرم سراغ یه بحث دیگر دینی که به نظرم این بحث اصل جواب خیلی پیوند داره. اون نکته ارتباطش اینه، ارتباط نسبتاً ساده هم هست. ببینید علامه اینا در مواجهه با دورکیم ظاهرن اصل جامعه رو توجه کردن. دورکیم چیکار کرده؟ دورکیم پوزیتیویست به معنی سنتی رایش نیست. اینو من نظرم این بود، اینا یه سلطانی من توی بحث غربی خیلی قبولش دارم، چون میگن کتابای غربی رو درستای میشینه میخونه، من اصلا انگیزه ندارم کتاب غربی رو اینجوری بخونم. بعدش گفت که آره اینجوری، خب الحمدلله حد میزدم ایشون تایید کرد دیگه، با تایید ایشون دارم میگم، خودم نرفتم کار کنم. این بهتون بگم ببینید توی فضای تلقی پوزیتیویستی یه فضای حسگرای ماتریالیستی دارید شما، یعنی چی واقعیه؟ اینی که من ببینم، درسته؟ نشونم بده تو خارج. دورکیم چه کار بسیار مهم میکرده؟ کار بسیار مهمش اومده گفت آقا جامعه واقعیت دارد. چرا جامعه واقعیت دارد؟ میدونی داستانشو دیگه، اون کتاب خودکشی رو نوشت، کتاب خودکشی چیکار کرد؟ گفت خودکشی که شما میگه پدیده فردیه، من نشون میدم تو جامعه آلمان با جامعه انگلیس با جامعه فلان متفاوت است. برای همین این نشون میده که مسئله فقط افسردگی شخصی، مسائل شخصی اینا نیست، که روانشناس کافی نیست برای جلوگیری از پدیده خودکشی. ما نیازمند یک دانش دیگری هستیم که او به ما بگوید جلوی خودکشی چجوری میشه گرفت، علاوه بر روانشناس، نه نفی روانشناس. که البته خود دورکیم حالا هوایی داره تو ایران که لااقل تفسیری است که فقط گویی فقط جامعه شناس میگه، اما ظاهرا من به نظرم نمیشه اون بگه. نکته اینه، خب دورکیم اومد نشون داد جامعه واقعیت عینی داره، اون تعابیر وجدان جمعی، روح، این چه تعابیر هم دیدید دیگه توی ادبیات دورکیم. خب بعد بلافاصله این حرف منها از منظر پوزیتیویستی اشکال پیش میاد، کو میگه بابا من با بحث خودکشی و با بحث اینجوری به شما دارم نشون میدم، میگم باش کو، مگه تو پوزیتیویست نیستی؟ مگه اصالت حس نیستی؟ مگه نباید اینها اینجور نشونم بدی؟ کو جامعه؟ و دورکیم نمیتونه اینو نشون بده. این چالش برداشت منه. این چالش چوری حل میشه؟ توسط لیوی‌اشتروت. اینو که نگفته بودن ها این توضیح اینجوری مون. ببینید گفته بودن؟ بس شال اگر گفتم اینو خیلی با سرعت برم. لیوی‌اشتروت از سوسور استفاده میکنه. سوسور چیه؟ ساختارگرا. گفتم چی که ساختارگرا رو شاید. سوسور ساختارگرا. ساختارگرا یعنی چی؟ در قبال ماها که ماها تو حوزه زبانشناسی مبناگراییم به یه معنا، یعنی ما میگیم که هر کلمه یه معنا داره، ترکیب کلمات یه معنا داره، جمله یه معنا داره، پاراگراف معنا داره. برای میخوایم یاد بدیم بچه که اول حرف یاد بده، بعد کلمه یاد بده، بعد جمله یاد بده، بعد برو بالا. زمانشناسی سوسور معکوس این، الان که خیلی آموزش اینجوری شده میگن شما از جمله شروع کن نه از حروف. توی انگلیسی مثلا خیلی کلاس انگلیسی اینه، میگه چی؟ چرا؟ میگه ببینید این کلمه مجرد معنا نداره. کی معنا داره؟ اگه گفتی احمد پسر علی مجرد است، اگه گفتی که حضرت جبرائیل مجرد است، اگه گفتی که حالا من فرق معنا دیگه، این مجرد چون در واقع متهم، این مجرد میشه غیر مادی. اگه شما یه دفعه نوشتی آقا دیدیم که گفت فرشته مجرد است، آقا فرشته مجرد است کدوم معناشه؟ بسته ای داره، فرشته اسم خانومی باشه یا فرشته اسم فرشتگان باشه. این کجا فهمی؟ میگه آقا فرشته مجرد است، متعهد که نیست. آها منظور خانوم فرشته بود. اگه گفت فرشته مجرد است، مادی که نیست. حرف چیزی نه، یه کلمه مجرد در جانشینی و همنشینی ها چیز میشه. یعنی ما ببخشید این همنشینی یکی جانشینی بود، اگه همنشین مجرد احمد پسر علی بود معنی مجرد میشه در متأهل، اگه جانشین مجرد متأهل بود معنی مجرد میشه این. یعنی ما با جانشین، یعنی خود کلمات به خودی خودشون هیچی نیستن، ساختارها هم که معانی رو رقم میزنند. خب این تو افق زبانه. این حرف سوسور آوردش به نظر میگم سوسور لیوی‌اشتروت آوردش تو جامعه شناسی، حرف دورکیم توضیح که داد به فهم من، دور من اینا رو نرفتم ایشونشون درستای بخونم، من همش این کتابی دست دو اینا رو خوندم ولی برداشت خودم دارم. لیوی‌اشتروت چیکار کرد؟ گفت آقا جون ساختارها واقعیه. بر همین است که شد که مشخصا جریان فرانسوی جریان ساختارگرا میبینید. خب من اون جلسه گفتم ببینید ادبیات ساختارگرا غیر از ادبیات تفسیری است تو مواجهه با علوم انسانی، ادبیات تفسیری به شدت ناظر به کنش، ناظر به فرد منفرد جزنگر. ادبیات ساختارگرا برای ادبیات خود چیز کلیه، کلان نگر. خب تو این فضا حالا فلسفه اسلامی من گفتم آیه علامه طباطبایی میگه اصالت با جامعه هم هست، اصالت با جامعه هست، سبقه کلام سبقه دورکیمیه، یعنی او داره نشون میده که جامعه هم واقعیتی داره. بله اصالت جامعه تصریح داره. آیه مطهری بعدن تو کتاباش خیلی بحث داده، ولی اصل حرف مال علامه طباطبایی توی آیات مختلفی که علامه استناد میاره، تو علینان زیاد این بحثو داره که آیات مختلف دو آیات دلالت داره. چرا؟ ها من یه نارم این مقدمه هایی که داشتم اینجا نوشتم مختلف از این استفاده کنم. ببینید علامه داره برگشته رو اینها داره فکر میکنه و این حرفا میزنه، فلسفه اسلامی رو بهش نگفته. مهمترین استدلال علامه توی اصالت جامعه، استدلال مختلف داره، این مهمترین استدلالش که به نظر من تو فضای دینی بسیار قانع کننده است، این است که آقا شما علاوه بر حشر فردی حشر جمعی دارید. یعنی کل امتن تدعا الى کتابها و ترا کل امتن جاثیه. میگه شما یه آیاتی دارید که بگه لما جئتمونا فرادا، ما تک تکتون رو میاریم که این واضح داره میبینیم تک تک شما. من یه عمل مثقال زد و تلخیر اگره من یه عمل مثقال زد و شر اگره، هر کسی رو تقیل همه میدونن. اما یه جایی داریم که شما امت ها رو میاریم، یومنت او کل اناسن به امام هم، که بحث خیلی سنگینیه که چجوری هشت هم فردی هم جمعیه، چجوریش بحث باید بکنیم. اما حالا بحث نکرده این که ظهور خیلی واضح داره که امت ها هم میارن. امت بیانه یعنی چی میارن؟ علامه مهمترین استدلالش به نظرم توی المیزان این است که آقا یعنی رجوع کرده به حوزه قرآن و سنت معارف، دیده یه مبنای دیگر هم داره، آقا آخرت حقیقی ترین حقایقه، یعنی اگر چیزی در آخرت حقیقت اون حقیقت است. این مبنایی است که برادرم همه فلاسفه هم دارن، یعنی آخرت محل ظهور حقایقه، برای همین اگر چیزی تو آخرت حقیقت نداشت معلوم میشه اینجا اعتبار صرف بوده. مثلا پول، پول در قیامت هیچی نیست، برای همین است که شما میفهمید که پول از اونجایی که پول اعتبار صرفه. اما این پول اگه تبدیل به عمل شد، عمل حقیقیه، ولی تو دنیا پیداش نکنی. رباخاری یه کاریست که من انجام میدم، این رباخاری تجسم اعمال میشه، اون روزگار پوز از در من میکنه، ولی خود پول هیچی نمیمونه روز قیامت، گم میشه. معبودهای دروغین گم میشه، هرچی گم میشه. بله خب علامه به حرف این است که با رجوع به اینجا توجه به یه واقعیت کرده از جنس واقعیت که دورکیم یه جور دیگه بهش توجه کرده بود. دورکیم با خودکشی اثبات میکنه جامعه واقعیت داره، علامه با رجوع به بحث معاد قبول میکنه جامعه واقعیت داره. بعد میخواد اینو بکشوندش تو افق اجتماعی. این بحث علامه تا اینجاست. من حالا میخوام این بحث رو یه مقدار امتداد بدم، بگم ببینید حداقل همون گونه که این بحث و ساختارگراها اومدن یه افقی از علوم انسانی رو باز کردن که تفسیری رو باز نکرده بودن، پوزیتیویست‌های انگلیسی باز نکرده بودن، علاوه هم با بحث اصالت جامعهش یه افقی از فهم جامعه رو داره باز میکنه که این افق باید روش کار کنیم. حالا اون اینجا بعد دیگه حرفای خودم میشه. اون نکته که در واقع من پس از اینجا بعد بحثم چیه؟ امتداد اجتماعیه، یعنی امتداد ببخشید گفت طرف گفتگوی ما اگه فرانسوی باشه، ما تو حوزه دین چه حرفایی داریم برای پیش برد علوم انسانی. بحث قبلی بود اگه طرف گفتگوی ما آلمانی‌ها باشن، تفسیری‌ها باشن، ما تو حوزه دین چه حرفی داریم برای زدن. اون مقاله فتت هم این بود دیگه، معلوم بود یا نه؟ ها معلوم نبود خیلی؟ نه هم بحثی که جلسات قبل داشتم، من سه چهار جلسه فقط مقاله فتت رو داشتم میگفتم. بحث اعتباریات و تبیین اعتبارات که اعتبار چیه، طرف دعوای ما اونجا بود که تفسیر وایسادند. حالا الان میخوام بگم طرف دعوام از این به بعد میشه اونجا که فرانسوی وایسادند، ساختارگرها. ببینید نکته من اینه، من میخوام حالا پس صورت مسئله معلومه چیکار میخوام بکنم، از چی استفاده میکنم، این ادبیات علامه رو دارم کمک میگیرم از ادبیات در امامت. به تعبیر دیگه
شما ورود کنید به لایه امامت.
آره، به تعبیر دیگه تو بحث اعتباریات اگه دقت کنید ما ورود کردیم به لایه نبوت، یعنی اعتباریات شریعت بود دیگه. اصلا علامه بحث اعتبار کجا بود؟ شریعت و احکام شریع خود علامه نه همون کمپانی که استادشه بحث سر احکام داره میکنه. اصلا ذیل بحث احکام. خب که احکام فقهی اعتباری هن یعنی چی؟ یعنی احکامی که اعتبارات شاره. اعتباریات ریشش تو بحث نبوت، پشتوانش تو بحث نبوت. اونجا که موقعیم اعتباریات یه پشتوانه یه قطعیه چیز داره جلسه قبل گفتم دیگه نارو. حالا من خودم میگم ساختارگرا پشتوانش بلاز چیز بحث آمده. به چه معنا؟ به این معنا این ساماندهی که انا دارم میگم و نکتش و مدین این آقای چیز هستن مهدی‌زاده. مهدی‌زاده میشناسی؟ سجاد مهدی‌زاده فاق تسلیح همینجاست. دیدم درس هم اینجا شاید داشته باشه. یکی دو تا این برش تحت گذاشتن. این جلساتی که ما سال قبل داشتیم نشست های خانواده شروع نشستش با یه مطلبی شروع کرد. منم عجب این حلقه گمشده من بود. یعنی حلقه گمشده داروین ما حلقه گمشده ما بود. اونم این بود که ببینید حالا من عبارت ایشون یعنی تو منظورش دارم میگم. ایشون اونی که میخواست توضیح بده این است که فرهنگ ارتباطات است. فرهنگ خوده. الان یه رشته فرهنگ و ارتباطات داریم دیگه. ما فکر کنیم یه چیز داریم مثل فرهنگ، یه چیز دیگه داریم مثل ارتباطات. میگیم آقا مثلا همین تلقیه بقول این دوستا تلقیه آمریکایی از ارتباطات. ارتباطات یه پیامه، پیام رسانه، بیرنده است، فرستنده است. یه پیام اون تیکه فرهنگشه، وگرنه گیرنده، فرستنده، اینا همه چیزای دیگه است. ارتباطات. اون تلقی دوم که نه اصلا فرهنگ ارتباطات است. یعنی چه فرهنگ خود پیامه همین ارتباط است. یعنی چه پیام ارتباطه باشه. حالا اون چیزا بگم مکنونه که پیام رسان است، نمیدونم این حرف ربطی داره یا نه. ولی نکتهش خیلی قشنگ بود. ببینید فرهنگ چیه؟ فرهنگ اونجایی است که شما اساساً شما بسای پارسالین رو خوندید این حرف به نظرم واضح باشه برای شما. فرهنگ اونجایی است که اساساً معانی هستند. یعنی اینجوری من خودم خیلی این سری فرهنگ فکر کنم. فرهنگ حرف گله‌گشادی هر چی بحث کم میاد میگن فرهنگیه. این بحث شما که سیاسی میدونی یعنی چی؟ اقتصادی میدونی یعنی چی؟ ولی فرهنگی، فرهنگی یعنی چی؟ یعنی که سیاسی یا اقتصادی نیست. کشکولی که همه ریختن دوش. من دارم میخوام یه معنی خوبی بگیم اگه پارسالین اینو دارن که بنظرم حرف قابل دفاعیه. این است که فرهنگ اساساً حوزه معانیه. کدوم دست از معانی؟ معانی که تو فضای اعتباری ها داره پررنگ میشه. یعنی اگر ما گفتیم کنش رفتار به اضافه معنا، کنش رفتار به اضافه معناست، این معانی هست که دارن فرهنگ رو رقم میزنند. معانی رفتارهای ما هست که فرهنگ ما هستند. معلوم این حرف؟ مثلا با ادبیات پارسیانی فکر کنم خیلی واضح باشه. یعنی در واقع ما تو جهان اجتماعی داریم تبادل معنا میکنیم، معانی رو داریم منتقل میکنیم. این مقدارش که واضحه. اگه واضحه دوم دوم بردارم، معانی کی تبدیل به فرهنگ میشن؟ زمانی که معانی به اشتراک گذاشته شوند. مثال خیلی قشنگی همین آقای مهدی‌زاده تو اون جلسه گفت. گفت ببینید ما فرهنگ اسلامی، فرهنگ اصیل اسلامی اونیست که تو ذهن پیامبر. اصیل یعنی ایدئال، نه این. اما فرهنگ واقعی اسلامی کدومه؟ اون مقدار از معانی اسلام که پیامبر اومد به جامعه به اشتراک گذاشت و جامعه هم همراهی کردن باش. وگرنه خود اسلام اونجور که تو ذهن پیامبر، نزد پیامبر، پیامبر همش متحده که تو جامعه مشاهده نمیشه. ما الان درباره فرهنگ اسلامی نه به عنوان فرهنگ مطلوب، به عنوان فرهنگ موجود اسلامی صحبت کنیم، منظورمون چیه؟ برای همین است که شما تو فرهنگ اسلامی مؤلفه‌های منفی هم داری. چون ما به اشتراک گذاشتیم، ماها که اسممون مسلمان بود بین خودمون رو به اشتراک گذاشتیم. هر چیزی که ما بین خودمون به اشتراک گذاشتیم میشه فرهنگ اسلامی. معلوم شد؟ بعد ایشون میگه اصلا فرهنگ ارتباطاته. یعنی این معانی مادام که تو افق معانی هست اندلال خیلی گل و بلبلند، خیلی خوبند، اما جامعه انسانی نیستند. این معانی وقتی از اون عالم معانی های پارسانی عالم معقول عالم عقول اومدش توی جامعه، یعنی انسان رفتن اون بالا، فرق نمی کنه اومد پایین ما رفتیم بالا، منظور اون یکیه، این انسان رفتن با اون معانی متحد شدن، نه اینکه یک انسان متحد شد، یک انسان متحد شد سرنگ نمیشه، خود پیامبر با همین معانی متحده با سرنگ نمیشه که این انسان ها اینو آوردن بین خودشون اشتراک گذاشتن، یعنی یه عده از انسان ها به تعبیر پارسانی رفتن با اون متحد شدن که با همدیگر هم متحد شدن در اتحاد با اون. آیه پارسانی دیدی که بحثشون رو دیگه، چون ما با معانی متحد میشیم در گروه اتحاد با معانی با هم دیگه متحد میشیم. میگم اینجا اتحاد عقل و معقول خوب استفاده کردن، جای خیلی خوبش اینجاست. یعنی ببینید نکته خود اتحاد عقل و معقول اصلا این حرفو نداره توش. یا آیه پارسانی است که اومده از این اتحاد عقل و معقول استفاده کرده که ماها باید با معقول متحد بشیم تو اتحاد. میدونید حالا من پشت پرده پارسانی رو الان دارم به شما میگم، به نظر خودم نه خودش همینجوری بدونه چیکار کردی یا نه، پشت پرده فکر میکنم پارسانی این مسیر رفته. ما تو فضای معرفت شناسی یه مسئله معرفت شناسی داریم، یه مسئله جامعه شناسی معرفت، و آقای پارسانی چون این دو تا مسئله رو از قریب دیده و ماش مواجهه و راه حل اسلامی رو اومده اینجا بازش کرده. مسئله معرفت شناسی، مهم مسئله معرفت شناسی این است که معرفت من که تو ذهن منه چگونه با متن واقع ارتباط میگیره. من نیستی تو ذهن خودم دارم این واقع نمیره هر کجا بلا بیمه این مطبقه. راه حل این تو فلسفه اسلامی اتحاد آقا معقوله، یکی از راه حل مهمش اتحاد آقا معقول. چون این مسئله حلش کنه میگه آقا این حس، این امر حسی یه حقیقت معقول داره که حقیقت اصلش اونه. طلاقی افلاطونی، بلا که این تصویر نمی کنه بلا من کنه طلاقی افلاطونی، طلاقی افلاطونی دیگه مصول، حالا مصول داریم این اشیاء شعارهای از اون هم تو طلاقی اسلامی هم واقعیت چی؟
سایه های رو دهانی
سایه طلاقی فلسفه اسلامی هم محسوس، مخیل، معقول کدوم اصلی تره، کدوم جدی تره؟ معقولات هم دیگه واقعی ترین واقع معقولات هم لایه پایین تر عالم عالم خیال لایه پایین تر عالم طبیعته که اینا هر مقدار حقیقی باشه اون معقولش هایی دیگه اصلا اتحاد عالم معلوم حالا جمعیست که اتحاد عالم معلوم تو ارتبه عالم معلوم داره خواهیم. خب چون با اونو متحد بیشیم و این رقیقه اونه پس من اینو تونم درک کنم. این راه حلیست تو افق فلسفه‌ای برای مسئله معرفت شناسی. جامعه شناسی معرفت یه مسئله دیگه داره. جامعه شناسی معرفت میگه آقا چگونه معرفت من با معرفت شما یکی شده؟ این سوال سوال قشنگ و سختیه ها. ببینید شما الان این صندلی رو چه رنگی می‌بینید؟ آره رنگش چه رنگی؟ آره این خانم تو رنگی من بلد نیستم. این رنگ چه رنگیه؟ این رنگ ساده داره.
فیروزه.
این خانم این فیروزه. آره نگم دارم سرد. اگه من میگفتم گفتم سرد. داره شاید فیروزه. حالا اینطور. شاید فیروزه. شما چه رنگی می‌بینید؟ آی سرد. میخوام این یکی رو. این چه رنگیه؟ یه خانم رنگ ساده بیرون رنگ سخت بگید من گیر میکنم توش. این چه رنگیه؟ شما بگید این رنگ چه رنگیه؟ سوال جامعه شناسی معرفت این است که چگونه شما سفید می‌بینی و اشرف سفید می‌بینه؟ چگونه شما دو تا یک ذهن دارید؟ به سوال جامعه شناسی معرفت با سوال معرفت شناسی فرق داره. سخت‌تر از سوال معرفت شناسی. سوال معرفت شناسی من چجوری اینو می‌فهمم؟ سوال جامعه شناسی معرفت شما دو تا چجوری یه چیز می‌فهمید؟ چون ذهن شما تو خود شما، ذهن ایشون تو خود ایشونه. دو تا ذهن کاملا مستقل که همه معارفتش تو خودشه چجوری یه چیز میفهمه؟ برای سوال جواب شد نه آقای پارسایی سوال نمیدونسته احتمال زیادی چون جواب شد نه داد ترس کرده اینشون اومده این دو تا رو هم تلفیق کرده با اتحاد آقای محمود میگه ببینید ما میریم با اون معانی متحد میشیم وقتی اونجا متحد شدیم این هم اومد اونجا متحد شد با هم متحدیم دیگه همینجور شد؟ من این پشت پرده یک پارسانی با تقریه من دارم یاد میشه برم به خودش بگم قبلا به ذهنم نرسته بود خودش قبول میکنی حرف یا نه ولی به نظر تونستم صورت مسئله رو توضیح بدم یعنی آقای پارسانی این مقدار که گفته این آخری گفته میگه ماها با معانی متحد بشیم چون با معانی متحد بشیم با هم متحد بشیم هر جامعه تو این
اتحاد با هم متحد نمیشیم اول با معانی متحد
هر کدوم با معانی متحد بشیم حالا اولیناش یادم نمیشه کدوم میگه ولی میخوام این راه حلی است که تو افق فلسفه اسلامی پتانسیل حل داره. من فهم این بود. برداشت من از این پرسونه با این دستمون رفت سراغ اتحاد عقل و معقول، اتحاد عقل و معقول رو به کار گرفته برای مسئله اجتماعی.
خب حالا برگردم اینجا ببینید این حرف چی داره میگه؟ این حرف داره توضیح میده فرهنگ چگونه ارتباطات است. معلوم شد؟ خب این داشته باشید. حالا برگردم به معارف اسلامی. تو معارف اسلامی یه مطلب دیگه تو این دعوای امامت و معاد مسئله من بود، اونم مسئله بحث تو فضای تجسم اعمال. از مسئله مهم معاد تجسم اعماله که گفتم با تجسم اعمال علامه طباطبایی عملاً داره یه جامعه واقعیت داره، درسته؟ یه سوالی که مدت تا برای خود من سوال بود، آیا سوال خاص معادی ها اما کاملا از خروج چیز داره. ببینید شما مگه نمیگید که مثلا هر عملی، مثلا نماز، روزه، فلان، هر عملی باطل داره. بعد یه دسته احادیث داریم من دان الله به غیر امامه همه اعمالش کشکن پشما. حالا کشکن پشما تو آیه نیست، اینجا احادیث داریم کسی که ولایت نداشته باشد بین رکن و مقام هزار سال هم نماز بخواند مفته میارزه. چی؟
مرگ جاهلیت داره دیگه،
مرگ جاهلیت مرده و الاخر. سوال من این بود آقا مگه تجسم اعمال نداریم؟ این ولایته در نسبت با تجسم اعمال چیکار داره میکنه؟ اگه عمله باطن داره و این باطنه داره آشکار میشه، خب چرا ولایت این داره میفرسته رو هوا؟ و از اون طرف اومدیش من دان الله به غیر امام، من دان الله به امام عقل ولو که گناه بکنه، این خلاصه خدا بعدش بهش دیگه. دیدید حدیث رو دیگه دیدید یا نه؟ کافی دو طرفش دارید. کسی که ولایت داشته باشه ولو گناه هم بکنه تو ولایت امام باشه، یه خلاصه میبخشد چه خدا میبردش بهش. کسی که ولایت نداشته باشه ولو داره خوب هم بکنه، خب این برای پارادوکس بود. پارادوکس چی معلومه دیگه؟ یعنی شما از طرف تجسم اعمال، از طرف ولایت یک کاری میاد تجسم اعمال بیزاره شده. سوال معلومه اعتماد برای خدا پاسو؟
بله، ولایت در واقع یه تناقض و اشکالی رو مثلا این در تجسم اعمال خب اونه اونم نه میتونه توجیهش کنیم. عمل با ولایت یه تجسمی داره، عمل بدون ولایت یه تجسمی دیگه.
تو چرا؟ بدون ولایت پس اصلا تجسم اعمال اون تجسم ولایت فقط ادبیات تجسم اعمال که هر و وقتی تو معاملو حاضر هر عملی حاضر میاری. من قبلا میگفتم خب آقا جون ولایت هم یه عمل. شما میتونه بگی مؤید این طلب این بود که بنیان اسلام الان خمس صلات و زکات و چی و ولایت بگه آقا چهار تا کار کردی پنجمیش هم ولایت. ولایت هم یک فعل، خلاصا من ارتباط دارم میگم. اگه این باشه باز هم مثلا نمیشه. چرا؟ چون خب اون کار رو داشتی یه اون جمع جمعی داری میکنی، مثلا میگه که ولایت ده امتیاز داره، این هر دون یه امتیاز دارند، تو این ده امتیاز با اون یه امتیاز مثلا کم و زیاد میشه. اما فضای احادیث این نیست، میگه اصلا بی خاصیت
امتیازی نداره
و این با خاصیت میکنن و اینقدر خاصیت داره که نماز نداریم و پرش میکنیم. خب حالا ببینید با این حرف چقدر قشنگ میشه. ولایت چیه؟ ولایت ارتباط با امام یا زیل امامه، درست یا نه؟ ما اصلا ولایت رو کجا مطرح میکنیم؟ ولایت رابطه انسان است و امام. اما وقتی رابطه انسان و امام شد میتونه امام حق باشه، میتونه امام باطل، فرق نداره. ما ولایت منبری هم داریم دیگه، ولایت طاغوت هم داریم. خب برای همین است که حالا اون ایده که به ذهن خودم رسید این است که ببینید فرهنگ معانی به اشتراک گذاشته است. اگر تو با امامت معنا رو به اشتراک گذاشتی، این اصل وجود توه، این حیث اصالت جامعه است. یعنی ما میگیم کلامی از علامه گفتن، علامه گفت امت واقعیت دارد، یه چیز داریم بست امت. اون امت چیه؟ امت اساسا با امام تعریف میشه. هر امتی با امام شناخته میشه، یا منت با کل اناسن به امامه، هر امتی با امام شناخته میشه. امت یعنی جایی که بین امام و مأموم معانی به اشتراک گذاشته میشوند. یعنی اگر امامی با مأموماش معانی رو به اشتراک گذاشتن و بین خود مأمومین اون معانی به اشتراک گذاشته شد، اینها چه یک امت که امت واقعیت داره، که این واقعیت غیر از واقعیت خود فردیه.
برای همین همون گونه که شما تک تک دون اصالت فرد در کنار اصالت جامعه.
خب پس بنا پس یکی بحث شما یه نتیجه داره اینه که هر جامعه
امامی نه حالا یه نکته خیلی ظریف اینجا هستن بسید هر ما شما ببینید دعوای آی مصباح با علام آی مطهری و علامه میدونید آی مصباح منکر اصالت جامعه است، آی مطهری رو طرفدار اصالت جامعه. یکی از چیزی که من اونجا تعمل کردم کسی که گیرای ما خود کلمه جامعه است. کلمه جامعه با کلمه امتی تفاوت ظریف داره که چون به این تفاوت ظریف توجه نکردن این آقایون در بار افتاده. اونی که اصالت داره امت نه جامعه. یعنی چی؟
بعد امت بود جغرافیایی نداره.
ببینید امت اونجاست که ارتباط اشتراک معانی است. جامعه اونجاست که تو زمان و مکان واقع کنار هم قرار گرفتن. شما میگیم مثلا اسم داره جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه مثلا جامعه اینجوری میگه کوچکتر جامعه تهرانی، جامعه رشتی. نمیگه جامعه امت چی بخواد اسم بلید؟ بگید امت مسلمان، امت یهود، امت شیعه. درسته یا نه؟ کلمه امت اونجاست که یه عقیده وسطه که این عقیده اینا رو مشترک کرده. امت مسلمان یعنی کسایی که مسلمانی که امروز زندن، یعنی توی جامعه شما به شدت درگیرای مکان و زمانی. وقتی که جامعه ایرانی منظور ایرانی امروزه، جامعه ایرانی شما در مورد ایرانی ساسانی حرف نمیزنید، شما تو در مورد جامعه ایرانی نخواه رو دارد. ممکنه در ساسانی من اثراتی داشته باشه تو امروز، ولی وقتی جامعه شناس داره به جامعه صورت بدن که دو صورت کنن در مورد یک گروهی که توی یک مکان و زمان رو باید کنار هم قرار گرفتند. امت ناظر به چیه؟ ناظر به اونجاییست که معانی به اشتراک گذاشته شده. این امت کفر. آقا کفر هم امت داره. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. برای این توقی امت تو جهنم هم امت ها میره. هم گروه که تو بهشت هم امت ها میره. یعنی ما انسان بیم حالا شما دقت کنید. وقتی من نمازم معناییست که با امام به اشتراک گذاشتم، یه دونه من به اشتراک گذاشته باشم دست منو میگیره. وقتی نمازم معنیش که با امام به اشتراک نداشتم، با امام به اشتراک نداشتم، با کی به اشتراک گذاشتم؟ با شیطان به اشتراک گذاشتم. با این نمازه تو چه اصلا عملش چی نداره؟ معلوم شد منظورم؟ یعنی من در واقع از این ادبیات بود برم ادبیات دینی گفتم آقا ما پدیده‌ای داریم به اسم شفاعت، اینم از شیطان تعریف گرفتم. آقا متعالی شفاعت تو کتاب ادبیاتش که بحث کنه میگه ما دو جور شفاعت داریم، شفاعت رهبری، شفاعت مغفرت. شفاعت رهبری یعنی چی؟ یعنی جایی که شما کار امامت رو تبعیت کردی، امامت بردت اینجا تو هم باش رفتی. هر امامی از امت خود شفاعت بکنه، شفاعت رهبری تمام امام، امام حق و باطل. ید خلو ید قومه و یوم القیام چی؟ چی؟ ید خلو ید قومه فرعونه میگه که فعورت همون نام یه فرعون امت قوم خودش رو میرن روز قیامت بار جهنم میکنه. یعنی شفاعت میکند که برن به جهنم. شفیع یعنی جفت شدن. شما با هر رهبری جفت بشی، جفت بشی یعنی چی؟ یعنی اونی که اون میگره شما اطاعت کنید. این اینو شما اینجا ببرید. اگه رهبر داره میره به جهنم، شما رو جهنم. اگه رهبر داره میره بهش، شما رو بهش. این شفاعت رهبریه. اما تو ادب دینی شفاعت دیگه داره، شفاعت مغفرت. شفاعت مغفرت چیه؟ ببینید شفاعت رهبری اونجاست که عمل تو عمل ما منطبقه. این عمل اگه حقیقت متعالی داشته باشه شما رو بالا میبره، اگه حقیقت متعالی نداشته باشه، وهم محض باشه، توهم محض باشه، دروغ باشه، شما رو پایین میبره. این شفاعت رهبری. اما شفاعت مغفرت فقط مال امام عدله. ائمه اگه شفاعت مغفرت دارن، فرعون بگه شفاعت مغفرت داره. شفاعت مغفرت به تعبیرهای مطهری یعنی این که خلاصه خدا رحمته و غضبت سبقت غضبه، رحمت خدا به غضبش سبقت داره. وقتی سبقت داره یعنی اول یعنی خیلی ببینید روز قیامت ما با چه چیزهای مواجهیم؟ یه چیزمون تجسم عمله، یه چیزمون شفاعته، یه چیز دیگه مغفرت. دیگه خدا خیلی دارو میبخشد، درسته یا نه؟ این معلومه؟ این بخشش خدا ضابطه منده یا دیمیه؟ ضابطه شو ممکنه ما نتونیم
فرمولش کنیم ها، ولی از منظر خدا، خدا حکیمه، هیچ کارش بی ضابطه نیست، درسته؟ آیه مطهر تو کتاب ادله میگه آقا جون این مغفرت خدا در قالب یک شفاعتی تجلی میکنه. این شفاعتی است که جالبه، اهل سنت وهابی هم اینو قبول داره، خیلی این جالبه، چون حدیث های پیامبر است چیز شفا. اینو من توی چیز دیدم، تو مسجد النبی بالای اون تیکه روزه این حدیث پیامبر رو زدن، شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من برای اهل کبائره. اهل کبائر شفاعت رهبریه؟ نه، چه شفاعت رهبری؟ کار خوب، اون گفته نماز بخون منم نماز خوندم، اون گفته این کارو بکن منم کارو کردم، کبیره که نگفته با انجام بده. این میشه شفاعت مغفرت. شفاعت مغفرت چیه؟ آیه متحرف شده خلاصه اقتضای نظام عالم غلبه رحمت بر مغفرت بر غضب، غلبه سلامت بر ناپاکیه. هر ناپاکی رو نظام الهی کم کم پاک میکند. این تو قالب شفاعت متجلی میشه، چون اینا واسطه فیضن. وقتی واسطه فیض بودن، مغفرت از طریق اینا منتقل میشه. چرا از طریق اینا منتقل میشه؟ سوال مهم. چرا از طریق اینا منتقل میشه؟ چون اینها به حقیقت اصیل وصلن تو امام های عالم. ما دو جور امام داریم، یه امامی که خودش از طرف خداست، یه امامی است که مردم به هر طریق اومده امام شده. ببین فرعون از طرف خداست، نمیدونم نمرود از طرف خداست، هیدلر از طرف خداست، نه اینا که از طرف خدا نیستند. بچه ها خفته شدن، ببخشید من خیلی زیاد حرف زدم. تونستم منظور رو برسونم؟ این وقتی اون ساعت غلطه، ولی وقتی اون تقریبا تمام شد. نه ولی وقتی اون تمام شد من آخرین جمله رو بگم. ببینید توی این اینها انسان‌های وصل به خدا هستند، چون وصل به خدا هستند حقیقت رو دارن پایین میارن، مغفرت رو پایین میارن. برای همین اگر تو نماز نخوندی چون به این آدم وصلی، این آدمه اون رحمت خدا رو داره میاره پایین تر به تو میخوره. فهمی چی شد؟ یعنی ارتباطات چی کار داره میکنه؟ ارتباطات دو تا کار میکنه، یکی معانی شما با هم مشترک گذاشتید، این میشه شفاعت رهبری، امت رو رقم میزنه. غیر از این آدم کسی است که شفاعت میکنه. امام حسین کلی گناهکار رو شفاعت میکنه. چجوری شفاعت میکنه؟ چون مجرای نزول مغفرته. کیو شفاعت میکنه؟ کسی که باهاش ارتباط بگیره.
غیر از امام
هم
دوباره مثلا
شفاعت میاد، بیاد پایین تر. یعنی شما اون مغفرت عمده شفاعت ها، یعنی گفتم ادبیات دوگانه خیلی قشنگه متحری آورده، یا رهبریش. یعنی شهدا چی شفاعت میکنن؟ یه بار شهیده حرفی زده که به خاطر این حرفش، یا بهتر مثال عالما رو بزنیم، علما چرا شفاعت میکنن؟ چون با علمشون مطلبی رو منتقل کردن به دیگران، معانی رو به اشتراک گذاشتن. من که با اون عالم معنا رو به اشتراک گذاشتم، به کمک اون عالم تو مسیر درست قرار گرفتم، میشه شفاعت رهبری. این عالمه میتونه شفاعت مغفرت بکنه؟ آره میتونه بکنه. در چه صورت؟ نه از حیث عالم بودن، از حیث مخلص بودنش، از حیث تقوا داشتنش. اگه تو حیث تقوا تو سلسله واسطه فیض قرار گرفت، به اندازه سعی وجودی خودش اون مغفرت رو منتقل میکنه. این آدمه با این عالمه ارتباط گرفته، این آدمه با این شهیده ارتباط گرفته، این آدمه با این مؤمنه ارتباط گرفته. ببینید شفاعتی که تو قیامت داریم، مؤمن شفاعت میکنه از همسایه‌اش. همسایه این مؤمن بودی، از کدوم همسایه شفاعت میکنه؟ همسایه که صبح تا شب فقط اینو اذیت میکنه از شفاعت میکنه؟ معلومه دیگه. یعنی همسایه، این همسایه ارتباطی گرفته، ارتباط مثبت، سلام علیک کردن با هم، این ارتباط مثبته، او چون سعی وجودی پیدا کرده تو انتقال رحمت، داره شفاعت میکنه. من خیلی بود از این ادبیات شفاعت رهبری و مغفرت و مفهوم امت، من دارم پل میزنم به دنیا. میگم دنیا، ما جامعه داریم، ارتباطات داریم. ارتباطات در دو قسمه، ارتباطات مبتنی بر حقیقت، ارتباطات مبتنی بر اعتبار. ارتباطات مبتنی بر حقیقت فقط و فقط امتهای حق رو رقم میزنه، ارتباطات مبتنی بر اعتبار هم تو امتهای حق هست هم تو امتهای باطل. معلوم شد؟ خب فکر کنم خودم فهمیدم چی گفتم، حالا نمیدونم شما هم متوجه شدید. خودم
ولی
مسئله است.
به هر حال
پس
ما مسئله اصالت جامعه رو حل نکردیم.
چرا حل نکردیم؟
اصالت امت رو
داریم. یعنی اونی که اینو بخواهد میگه اصالت امته.
به هر حال جامعه خودش این سواله.
آیا یه سوالی که من مدتی است درگیرشم، آیا جامعه هم اصالت رو دقت کنیم؟ شما من ببینید تعبیرم بود ارتباطات مبتنی بر اعتبار،
الان بحثی که
ارتباطات مبتنی بر حقیقت،
مثلا بحثی که جلسه قبل داشتیم سیاسی شد بحث واکنش‌های رهبری بود در مورد بحث رهبری صحبت کردیم راجع به این جنبه اونه که تو صبح شما
بودیم
داشتیم گفتیم اون یه خانم عربی جان گفتن چیزی شما گفتیم که رهبری
آه بله پس آمون میکنه و کتا میاد و اینا
خب این خودش بحث اصالت جامعه است.
حال میگم صبر کنید من میخوام اصالت جامعه رو بگم. ببینید الان توضیح من شد که ما دو گونه ارتباط داریم. یه ارتباطات مبتنی بر اعتبار که اعتبار رو بگفت اعتبار امام حق اعتبار شریعت اعتباریه اما اعتبار امام حقه. او میگه نماز بخون نماز اعتباریه اما این اعتباریه چون این اعتبار مبتنی بر شریعت ریشه در واقعیت داره خروجی عینی داره. اما این نماز اعتباری ها درسته ما تو هر رهبری یه ارتباط مبتنی بر اعتبار داریم. این رهبر اگه رهبر حق باشه ارتباطای ما تو تجسم اعمال حقیقت میریزه بیرون. اگه ارتباط مبتنی بر باطل باشه ملیت و نژاد و فلان و قدرت و هیتلر و اینا باشه این روز قیامت آشغال میریزه بیرون. یه اعتبارات دیگری داریم مبتنی بر حقیقت ارتباطات. حالا دقت کنید اگر ما افق ارتباطات مبتنی بر اعتبار افقش خوب باز کنیم اون وقت میبینیم اون نقطه که شما گفتید جامعه هم میتونه یک روش امت باشه. ببینید ارتباطات مبتنی بر اعتبار رو اگه خوب بازش کنیم جامعه چیه؟ همین الان ما به خاطر که ایرانی هستیم یه ارتباط خاصی بینمون داره رقم میخوره. یه مؤلفه خاصی داریم بین خودمون تا به اشتراک میگذاریم تصمیم میگیریم توی جامعه ایرانی رأی میده تصمیم میگیره فلان چیز فلان جور بشه و مسئولیت این منش مترتب میشه. برای همین است که با اینکه جامعه بناش بر اعتباره نه حقیقت اون امت ها اونجایی که دارن خود حقیقت داره حضور پیدا میکنه. یه هم این حرف خودم هنوز خوب پخته نیست فعلا در روش فکر میکنم. یعنی آیا کنار هم قرار گرفتن در مکان و زمان چجوری میتونه یه وحدتی بیاره؟ اینجا وحدتش به شدت اعتباریه اما این اعتباریه میتونه به خاطر آثاری که برش مترتب بشه عرضی از حقیقت رو رقم بزنه؟ یه جور دیگه بگم که واضح تر بشه نمیدونم اما رو گیج کردن این است که این مفهوم امت یه جور تشکیکی بفهمیم. یه امتی که مبناش تو اعتقاد این امت دیگه قطعا واقعیتش کامل بهره یه امتی که مبناش تو فضاهای اعتبار محضه. ببین یعنی خود مشرکان تو یهودیان تو اعتقادش راسخه مشرکان تو اعتقاد خودش راسخه اما این که ما ایرانی هستیم اینقدر اعتباریه که من بعد از شهر وقت میرم آلمان پاسپورتم رو باطل میکنم اصلا مهاجرت میکنم مهاجرت چیزا. یعنی تو فضای ما ایرانی بودنه به اندازه عقیده بودنه عقیده داشتنه گره ایجاد نمیکنه اما به اندازه همین اعتباری گره ایجاد میکنه و این گره یه مرتبه پایینتری از جامعه رو ظاهرا داره تشکیل میده. این فعلا دوباره دارم میگم فقط بلند بلند فکر کردم هنوز هیچ کدوم این حرفا معرفه قطعی خودم نیست که بگم نهاییه ولی میخوام بگم یه لاغت افقهای مختلف داریم. من بحثم تقریبا اینجا تموم شد. من فقط خواستم اینو بگم بگم در قبال بحث اصالت جامعه بحث ساختارگراها ساختارگرا دارن ارتباطات رو محور قرار میدن دیگه. ما هم تو ادب دینی حرف هایی داریم که روش تعامل کنیم میتونه دست ما رو پر کنه بریم بگیم جنگ اونا که آیا ساختارها واقعیان ساختارها غلطن ساختارها چیکار دارن کنن ساختارها همین ارتباطات در دیگه من میفهمم که این ارتباطات غیر از خود چیزی است که داره ارتباط گذاشته میشه. ببین ولایت غیر از نماز و روزه است که من با امام دارم به اشتراک میذارم. یعنی خود رابطه ولایی بین انسان ها ما میگیم یه چیزی است غیر از اون یکی ها. خب ببخشید وقتمون گذشت یه مقدار شما دیگه خسته شدید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من ان شاء الله برای جلسه بعد که احتمال میره برای دو هفته دیگه وارد اون قسمت دین تو کتاب علم دینی میخوام بشم. اگه مطالعه داشته باشید من کل بحث دین رو میخواستم تو یک جلسه بگم اون نکاتی که اونجا گفتم بعد چند تا نکته که تو بحث دین تو که دارم نگفتم و بفرمزم بسید.
جلسه بعد
تشکر
نده؟
یک شنبه ندیگه یعنی یک شنبه رو اگر میخواید